أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره مسئله مشتق بود که عرض کردیم چند سه مطلب اصلی در این بحث مشتق مطرح میشه. شماره یک نکات مقدماتی بود که خودش 6 نکته بود که یک یک، یک دو تا یک 6 که آخرین بود یک دو جلسه قبل رسیم. بحث حال و تعریف حال، منظور از حال چی هست که معلوم شد حال نسبت هست. اون بعد نکات مقدماتی بحث مشتق تمام شد که بیشتر در حقیقت میخواستم عنوان مسئله رو توضیح بدم. این سوال و این مسئله که آیا المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او یا ام من قضا عنه المبدع، هم این رو میخواستم توضیح بدم. اصلا مشتق یعنی چی؟ چه چیزی در اصول بهش میگی مشتق، چی نمیگی مشتق، فرقش با مشتق نحوی چیه، فرقش با مشتق لفظی چیه، و اینکه منظور از مبدأ چیه، اون بحث مبادی، آیا نقش آفرین هستن در بحث مشتق یا نه که فرمودن هیچ نقشی هم ندارن، مهم نیست، در هیئت ما بحث میکنیم. و اینکه میگیم خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال، منظور از این حال چی هست، حال نسبت، حال نطق، حال تلبس و اتصاف، دیدگاهایی بود که خب اینو مطرحه. حالا که عنوان مسئله دقیقاً شفاف شد، روشن شد که آیا سوال اینه که آیا مشتق حقیقت در خصوص ما تلبسه یا حقیقت در خصوص فرد متلبسه یا حقیقتاً هم در فرد منقضی استعمال میشه، این سواله به دیدگاه ها میپردازیم. نکته دوم و مسئله دوم وارد بحث بیان دیدگاه ها میشه. دیروز اشاره ای کردیم که اجمالاً دیدگاه ها خیلی متنوع و متعدده. 8 تا دیدگاه در بحث مشتق وجود داره و تر شده. این 8 تا دیدگاه آخوند اشاره فرمودن که گذشتگان و دیدگاه های اصلی 2 دیدگاه است. این متأخرین به دلیل شبهاتی که براشون رخ داده، مثلا نقش مبدع رو در مشتق و در حقیقت و مجاز بودن تأثیر دادن، اینکه مبدع مشتق چی هست، نقش آفرینه، یا اینکه حال مشتق در جمله، وضعیتش در جمله، مبتدا خبره، مثلا از سارق و از سارقه، از زانی و از زانیه، مثلا این اگه باشه حقیقت در اعمه، اما اگه در محمول واقع بشه حقیقت در خصوصه. این شبهات برشون پیش اومده بود که آخوند فرمود اینا درست نیست، ما 2 دیدگاه عمده داریم، لذا به اونا اصلا نمیپردازه. به همون اندازه‌ای که در ضمن نکات مقدماتی بهش پرداختن کفایت میکن. میفرماید 2 دیدگاه اصلی داریم در بحث مشتق. دیدگاه اول که حالا وارد میشیم چند روز آینده، انشاءالله دیدگاه دوم، دیدگاه اصولیان متأخر، تمام اشاعره از فرق کلامی اسلامی، و دیدگاه خود آخوند هست. دیدگاه خود آخوند اینه، اینو قبول داره و اثبات میکنه، اینه که مشتق حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال، در فرد منقضی و در غیر آن مجازه، در غیرش در استقبالش که همه قبول داشتن مجازه، اگه در فرد در آینده به کار بره کسی که وارد رشته پزشکی شده بهش بگیم دکتر، این مجازه قطعا، اینو همه قبول دارن. در فرد منقضی اختلاف بود، مجاز در غیر آن بیشتر، یعنی در فرد منقضی. پس نظر آخوند اینه، اون شق اول درسته، مشتق حقیقت در فرد متلبسه، اونی که به مبدا الان به مبدا متلبسه، کی الان، یعنی در حال تکلم، یعنی فی الحال. منظور حال چی بود؟
حال نسبت.
اگه من میگم کان زیدون مسافرا، این درست، این حقیقتا استعمال میشه. اما اگه منظورم کان است، میگم کان زیدون مسافرا، مسافرن امس، دیروز مسافر بود ولی حقیقتا پریروز مسافر بود، دیروز را این میشه مجاز. اگه حال نسبت و حال اتصاف با هم فرق کنن، تفاوت داشته باشن، میشه مجاز. خلاصه یادتون باشه اون ویژگی هایی که بیان کردیم که تناسب تطابق حال نسبت و حال اتصاف.
یا
حال نطق یعنی همین الان که داریم حرف میزنیم، حال نطق یعنی حال مقابل ماضی و مضارع، درسته؟ پس یادتون باشه حال نطق یعنی زمان حال، یعنی حال مقابل ماضی و مضارع. اما حال نسبت نه، حال نسبت بستگی به نوع جمله داره. من الان دارم با شما حرف میزنم ولی میگم زید فردا مسافرت میرود، حال نسبت کی نسبت میدم مسافرت رو به زید؟ فردا. بله فردا در قضیه بیان میشه. خب آخوند پس نظرش اینه که مشتق زمانی که تطابق داشته باشه، تلبس و اتصاف و نسبت تطابق داشته باشن، اون نفس الامر و قضیه تطابق داشته باشن میشه حقیقت. اگه تطابق نداشتن، دیروز متلبس بود، من الان میگم زیدون زاربون، این مجازه. دیروز زید زده بود ولی میگم الان زده. دیروز مسافر بود، نمیگم دیروز، میگم زیدون مسافرون، الان اینطوری میگم. و اگه بگم زیدون مسافرون امس، این میشه تطابق حال نسبت و حال تلبس. دیروز واقعا مسافر بود، منم میگم دیروز مسافر بود، این میشه حقیقت. اما دیروز مسافر بوده ولی من نسبت را الان میدم، میگم زیدون مسافرون ولی الان اومده، زیدون مثلا اسیرون ولی الان آزاده، اسیر نیست، این از اسراست، اسرا نیست، الان آزاده نیست، بدونیم از آزادگان نیست. حال نسبت، حال تلبس، حال اتصاف، حال طلب، خصوص ما طلب بس بالمبدا فی حال نسبه. این مقدماتی که توضیح میدادیم برای اینجا بود که اینو قشنگ جا بیفته که منظور از این عنوان چیه. حالا دوباره تکرار میشه، ببینید دلائل مسئله، دلائل حالا چیه، به چه دلیل شما میگی حقیقت در خصوصه، خصوص ما طلب بس بالمبدا فی الحال. میفهمید یکی تبادر، از کاربرد مشتقات به طور مطلق، مطلق به کار برده میشن بدون یه قرینه‌ای که مشخص کنه منظورم حال نطقه، منظورم مثلا تفاوته، قرینه باشه که مطابع قرینه، ولی موقع قرینه‌ای نیست، تطابق حال نسبت و تلبس به ذهن میاد. من الان اگه شما سوال میکنید فلانی چجوریه، راستی حالش چطوره، میگم الحمدلله مسافره، فلانی مسافره، شما چی ازش میفهمید بینی و بین الله؟ یعنی الان مسافره، نه اینکه دیروز مسافر بوده الان اومده خونه خوابیده، من میگم مسافر. اینکه شما می فلانی چیکار میکنه، میگم طلبه. یعنی چی؟ یعنی همین که الان دارم میگم طلبه هست، یعنی حال طلب تلبس به این صفت، و حال نسبت من همین در زمان تلبس، در تلبس به این صفت، نه اینکه طلبه بود از طلبگی خارج شده الان بعد میگم طلبه است. خب اینطوری هیچ کس از این نمیفهمه. تبادر از کلمه، از کاربرد مشتقات به صورت مطلق، یعنی بدون قرینه، بدون قید. اگه قیدی باشه خب ما تابع قیدیم، تابع قرینه، این مشخص. تطابق حالت نسبت و تلبس به ذهن میاد و تبادر هم علامت حقیقته، قبلا گفتیم. این یه دلیل. دلیل دوم صحت سلب مشتق از فرد منقضی. آخوند برعکس استدلال میکنه، یعنی خلاف مدعا رو رد میکنه که مدعا اثبات بشه. میتونست اینوری هم بگه، میتونست بفهمه صحت حمل بر فرد متلبس، صحت حمل علامت حقیقته، صحت سلب علامت مجازه، ایشان اووری ذکر میکنه. صحت سلب مشتق از فرد منقضی چطور؟ از ذاتی، یعنی فردی، انسانی که قبلا متصل به وصفی بود، قبلا متصل به وصف قیام بود مثلا، قائم، ولی الان نیست، الان نشسته. خب میتونیم اون وصف رو سلب کنیم، الان قبلا متلبس بود اما الان نیست. من میتونم بگم فلانی الان قائم نیست، درسته یا نه؟ میشه سلب کرد. خب سلب نشوندنده حقیقته، مجازه، ببخشید صحت سلب نشوندنده مجازه، معلوم میشه این قائم الان مجازم بهش نسبت داده میشه. اگه بخوام بگم زیدون قائمون، الان میشه مجازی، اگه حقیقی می بود که نمیشنستم سلب کنم. پس صحت سلب، صحت سلب هم علامت مجازه، پس مشتق در فرد منقضی مجازه. این که ابهامی نداره. درسته. یعنی ایشان بله یعنی میگم او ورش رو بیان کرده، میتونست ای ورم بگه، بگه نه اینطوری بیان کنه، بگه هر دو رو، یعنی برای این بعد هر دو رو بگی. ممکنه کسی بگه از اونم سلب میشود، کسی میگه شما ای ور رو رد کردی، او ور رو اثبات نکردی، که ممکنه پس بعد دوتاشو بگیم، بگیم صحت سلب از فرد منقضی، عدم صحت سلب از فرد متلبس. کسی که الان قائمه من نمیتونم بگم قائم نیست. خب بعد دوتاش باشه، ممکنه میگم مقابلش رو کسی بگه اونم من قبول ندارم، در اونم مجاز میکار بودش. برام شاهد صحت سلب، یه شاهدی میاره، یه تتمهی برای این استدلال میاره، یک مکملی میاره در حقیقت، بعدن خود این رو به یه استدلال دیگری تبدیل میکنن. حالا صبر کنید. شاهدش چیه؟ می‌فرماید برخی از مشتقات با هم متضادن. متضادان یادتونه چی بودن؟ دو وصف وجودی که قابل جمع نیستن، یعنی در شیء واحد در زمان واحد قابل جمع نیستن. اینا دو وصف وجودی، البته مشتق، چون که مثلا ممکن بود در ما مثلا حر رو نمیدونم عبد، مثلا اینجا بگیم حر رو عبد، در زمان واحد در آن واحد به یک فرد نمیتونه بگیم هم حر هم عبده، مگه اینکه حیث مسئله رو عوضش کنیم، بگیم عبد به معنای عبد خداست و حر به معنای حر واقعی، مثلا این هر دو دور، ولی این معنای متعارفش نمیشه. برخی از مشتقات به هر حال با هم متضادن، یعنی اوصاف وجودی، یعنی که در زمان واحد در محل واحد با هم قابل جمع نیستن، نمیشه یه جا باشن، مثل قیام و قعود. نمیشه یه فرد در آن واحد در محل واحد هم متصف به قیام باشه هم متصف به قعود باشه، هم نشسته هم ایستاده، امکان نداره. یا نشسته است یا ایست، علم و جهل، حر و عبد، خیلی مثال میشه براش. قیام و قعود در این موارد ذاتی که، یعنی اون فردی که قبلا به یکی از اینا متصف بود، مثلا قبلا قائم بود، متصف به قیام بود، قائم بود، ولی الان اون وصف ازش زائل شده، منقضی شده، فردش منقضی، الان قائم نیست، ضد اون برو صادقه دیگه، درسته؟ الان قائم نیست یعنی چی؟ ضدش قاعده، الان نشسته، بالاخره یا قائم یا قاعد، یا قائم نیست یعنی نشسته، خلاف بالاخره قائم نیست، ضدش دیگه، غیر قائم. اگه ضارب نیست الان غیر ضاربه، یا ضاربه یا غیر، اگه مسافر نیست الان حاضره، حالا حاضر یا بگید غیر مسافر. یعنی اگر الان قائم نیست قاعده، اگر مسافر نیست حاضره، اگر عالم نیست جاهله، اگر حر نیست عبده، هر کدوم مقابلش هست. حالا سوال، آیا امکان داره که اون وصف قبلی، الان بحث ما اینه، فرد منقضی حقیقتاً برای این صفت برای فرد منقضی استعمال بشه در اینطوری مواردی؟ آیا امکان داره که آن وصف قبلی یعنی قائم نیز حقیقتاً و به لحاظ حال نسبت، نه به لحاظ حال تلبس، قبلا متلبس بود، به لحاظ حال نسبت برای صادق باشه؟ یعنی من الان ایستاده، بعدش خب میشینم، الان موقع نشستم و فرد اول منقضی شد، درسته دوستان؟ یعنی من دیگه قیام از من منقضی شد. حالا بس اینه که الان به من بگید فلانی قائمون حقیقت یا مجاز. آخون میگه امکان داره در این صفات متضاد این فرد الان متصف به قائم باشه؟ امکان نداره، محاله. چطور؟ چون که لازمش اجتماع ضدینه، متضادین، متضادین با هم جمع بشن در یه جا، در آن واحد حقیقتا. مجازن ولی میتونید بگید مجازن، ولی حقیقتا نشستم اما مجازن ایستاده، اما حقیقتا هم نشسته باشم هم ایستاده باشم، این امکان نداره، میشه اجتماع ضدین، متضادین و محاله. درست شد؟ نمیشه. نه همه وجودیه دیگه، صفت هم صفت وجودی، اتفاقا میخوام بگیم نمیشود، میخوام بگیم به این حقیقتا قائم بهش گفته نمیشود. نه اعتبار به چه معنی منظورتون؟ خارج عوض میکنه، شما دارید یک صفتی دارید نسبت میدید، یک صفت وجودی، صفت اعتباری که نیست که، قیام که اعتبار نیست که، یه حقیقت بیرونیه. کلمش ممکنه به الفاظ اعتباری هن. ما بهش میگیم در عربی میگن قائم، در فارسی میگن ایستاده، کلمات. و الان یه حقیقتش که یه حقیقت بیرونیه، من الان حالت ایستاده بعد نشسته، الان که فرد ایستاده از من صفت ایستاده منقضی شد، حقیقتا میتونید به من بگید نشسته؟ و حالا که متصف به ضد نشستم، این معناش این اگه حقیقتا متصف بشم به ایستاده، حقیقتا هم متصف دارم میشم در همین آن به نشسته، یعنی ایستاده و نشسته در آن واحد، در محل واحد، در فرد واحد جمع شدن و این میشه اجتماع ضد این اومها. این اصل مطلب تا اینجا رو تطبیق کنم دوستان، دیگه نیاز به تکرار نداره به نظرم. اگه در متن الان ابهامی بود حل میشه بعد میشه. وقد مرت الاشاره الى انه صفحه 69 اواخر صفحه به این یه تتمه از حرف قبل اول جلسه هم اشاره کردم. پاراگراف قبلی فرمود که حالا نکات مقدماتی رو که دریافت کردین، اقوال در مسئله مشتق زیاده، عرض کردیم 8 قوله. بعد فرمود منشأ این تکثر اقوال چیه؟ فرمود یکی این توهم کردن مبدأ مشتق در حقیقت یا مجازش تأثیر داره، یکی هم گفتن اون حالی که عارض بر مشتق میشه، مبتدا باشه یا خبر. بعد میفهمد وقد مرت الاشاره الى انه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده. قبلا در مقدمه چهارم مقدمات مشتق، در یک چهار، در یک چهار از این دستبندی ما گذشت، الا انه، به این که انه یعنی ان اختلاف المبادی به اون برمیگرده، و بس تفاوت عروض حالات اشاره نکرده بود قبلا، در مبتدا باشه یا در خبر باشه، اینجا دیروز اشاره شد، ولی قبلا گذشت که الا انه قد مرت الاشاره الا انه، اشاره شد به این که اختلاف مبادی لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده، موجب نمیشه تفاوت در چیزی که ما در صدد آن چیز هستیم، صددهی به ما برمیگرده، یعنی بحث هیئت مشتق. ما در بحث ما بحثمون در هیئت مشتقه، شکل مشتق، این ریخت، این قالب، نه در مادهش و مبدأش. مادهش از فعلیات، از شأنیات، از ملکات، از اینا که گفته شد، اون مهم نیست. البته در آینده هم دوباره اشاره میکنیم و یأتی له مزید و بیانن، و می آید له یعنی برای این عدم تفاوت، اینکه مبادی تفاوتی ندارن، تفاوتی ایجاد نمی کنن در بحث مشتق، اینکه مبادی، اختلاف مبادی تفاوتی در بحث مشتق ایجاد نمی کنه، یأتی له مزید و بیانن، بیان اضافی خواهد آمد در اثناء استدلال علی ما هو المختار، در وسط استدلال بر مختار خودمون، نظر خودمون، مختار ما چیه؟ و هو، اینجا دیدگاه ها وارد شد، و هو یعنی مختار ما، و هو یعنی مختار، اعتبار و تلبسه فلحال، اینه که معتبر است در صدق مشتق، صدق حقیقی مشتق، هو اعتبارو یعنی معتبر است در صدق حقیقی مشتق، در صدق حقیقی مشتق معتبر چی؟ التلبس فی الحال، اتصاف در حال، حال یعنی کدوم حال آقا؟ بنویسید وسط من، تلبس فی الحال یعنی در حال نسبت، یه موقع اشتباه نشه آقا. این تکرار گفتی مفصل هم داریم بس حال، یه حال نطق داریم یعنی زمان حال، یه حال تلبس داریم یعنی اون زمانی که متصف بود، یه حالی که نسبت میدیم، این حال نسبت در قضیه هست، مشخص کان، یکون و سیکون و چی هست، این حال منظور فلحال، پس حال نسبت میتونید بنویسید، یعنی نظر مختار اینه، یعنی جایی که اتحاد زمان حال تلبس و حال نسبت باشد. نظر ایشان اینه، اتحاد حال تلبس و حال نسبت. وفاقا لمتأخر الاصحاب، یعنی اصولیون متأخر، و الاشاعره، اونم نظرشون همینه، ولی خلافا لمتقدمی هم، گذشتگان اصولیون و المعتزله، اینا معتقدن حقیقت در اعمه که حالا ادلهشون خواهد آمد بحث میشه. و یدل علیه، دلالت میکند علیه، ضمیر علیه به چه برمیگرده؟ علی المختار، دلالت میکند بر این مختار ما، نظر ما. یک، تبادر و خصوص المتلبس بالمبدع فی الحال، تبادر میکنه به ذهن از اطلاق مشتقات خصوص اون فرد متلبس به مبدع، اونی که متصف به مبدع، فی الحال یعنی در حال نسبت، در حال جری، در حال حمل. این فقط به ذهن میاد، بله، حال نسبت، حال جر. این دلیل اول که مفصلشو گفتیم و نوشتیم. دو، دلیل دوم، و صحت السلب مطلقا ام من قضا عنه کالمتلبس به فی الاستقبال. دلیل دوم، صحیح است سلب مشتق مطلقا، یعنی در جایی که بلا قیده، مطلقا بنویسید یعنی بدون قید، در جایی که بدون قید و قرینه به کار رفته باشه، بله، اونو نباشه، قرینه ای نباشه مشخص کنه، قرینه ای نباشه مشخص، اگه امس باشه، قد باشه، نمیدونم زمان و حال باشه، خب اون مشخص میکنه، اون هیچ. اما اگه مطلق به کار برده بشه، صحیح از سلب مشتق موقعی که بدون قید به کار برده میشه، از فرد منقضی، از فرد منقضی، یعنی دیروز مسافر بود، الان نیست. من موقع میگه نحوه مطلق، موقع بدون قید نگم زید دیروز مسافر بود، بیام بگم زیدون مسافرون، میتونم اینو سلب کنم، بگم زیدون لیس به مسافر، صحت سلب. همچنان که کل متلبس بهی، مثل متلبس به اون وصف، فل استقبال، کسی که متلبس در باشه در آینده، اونم صحت سلب داره دیگه، یعنی کسی که 5 سال دیگه میشه پزشک، الان میتونه بگیم پزشک نیست. کسی که چند سال دیگه میشه آیت الله، الان میتونیم بگیم آیت الله نیست. اینطوری به اون مبدا، اون وصف. و ذالک، واو تفسیریه یا واو تقریبی، تقریب به زن یا تکمیل میکنه این استدلال صحت سلب. اینو میخواد دلیلشو بیاره، در حقیقت یه جور دلیل، یه جور تقریب، یه جور تفسیر. ببینید، و ذالک یعنی این صحت سلب به چه دلیله، چه جوریه؟ لوضوحه، زیرا خیلی واضحه که ان مثل القائم و الضارب و العالم و مثال و ما یرادف و من سائر لغات، و اونی که مرادف این سه تا باشه، یرادف و ها، یرادف و این سه، در سایر لغات مثل ایستاده، زننده، دانا، در فارسی، در ترکی چیز دیگه بگید، در عربی، در انگلیسی طور دیگه، سایر زبان ها، بله، در سایر زبان ها، لغت معمولا در زبان، به لغت العربیه، یعنی زبان عربیه، به لغت الفارسی. خب، لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم، مثل اینها، شما همه مشتقات دیگه میتونید مثال بزنید، خبر ان الان، لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم لا یستق علی من لا یکون متلبسا بالمبادی، صدق نمی کنه بر کسی که نباشد متلبس به مبادی. یعنی مبادی چی بود؟ ستا مبادیش چی میشه؟ قیام و ضرب و علم، در این ستا مثال که زدن، قائم، ضارب، عالم، مبادیش میشه قیام، ضرب، علم، که صدق نمی کنن مثل اینها، صدق نمی کنن بر کسی که نباشد متلبس به مبادی، متلبس به مبادی نباشد. عبارت در کتاب ما لم یکن متلبسن آورده، لم یعنی آره، یعنی هرگز متلبس به اینها نبود، اصلا نبوده، نه بس درباره اصلا نیست، لذا تعبیر محشین هم آوردن، پاورقی هم آورده این رو از منتهی درایه، فرمودن که لا یکون باشه بهتره، لم هم همین یه جور لم یعنی چی؟ لم یکون یعنی قبلا نبود. بله لذا لا باید می بود. این لا باید علال قاعده، یعنی درستش لاه، اصلا لم نمی سازه، ولی منظور آخونده همین لاه، ولی تعبیر این گونه آورده. مگه بگیم لا لم به معنای لا؟ کسی که نباشد متلبس به مبدا، الان متلبس نیست، دیروز زاره بود الان نیست، دیروز عالم بود الان نیست. لم یکون هم یعنی قبلا نبود. بله این حتی قبلا هم نبود. و بعد میگه و این کانه، پس دقت عبارت رو یه بار دیگه دقت کنن دوستان آقا جون، لبوزو ان مثل القائم و الضارب و العالم لا یستق، صدق نمی کنن بر کسی که نباشد الان متلبس بالمبدا، الان دیگه اون صفت رو نداره، قیام و یا ضرب یا علم رو نداره. و این کانه متلبسن بها قبل الجری و الانتصاب، هر چند بوده، اسم کانه چیه؟ اون من، به من برمیگرد، اون من لا، اون من اگرچه بوده اون فرد متلبس بها به این مبادی قبل از انتصاب، قبل از حمل، قبلا بوده ولی الان نیست، صدق نمی کنه. الان میتونیم بگیم الان بالاخره ضارب نیست، الان قائم نیست، اینطور. و یسق و سلبها عنه، و صحیح از سلب این ستا، سلبها به این سه برمیگرد، یعنی قائم، ضارب و عالم، انه بله این نه سلب این مبادی دیگه نمیگیم، سلب این صفات، این ستایی که سلب این صفات انه، یعنی کسی که این مبادی را الان نداره سلب صفت ازش صحیح است. انه از اون من، از من، از این کسی که الان دیگه متلبس نیست. بله کیفه، این همین شاهده دوستان، این کیفه شاهد صحت سلب، اینو الان میخواد بیان کنه. پس تا اینجا توضیح صحت سلب بود، اینجا این شاهده، شاهد صحت سلب رو عبارتو بس دقت کنید. کیفه، چگونه سلب صحیح نباشد، چگونه سلب صحیح نباشد از فرد منقضی، و حال آن که، و حالیه، و حال آن که ما یزاد دوها یستقو علی، و حالان که ما یزاد دوها، ما یعنی صفاتی که، اون صفاتی که یزاد دوها ضد این ستا هستن، یعنی قعود، غیر ضرب و جاهر، غیر ضارب، پس میشه قائد، غیر ضارب، جاهل، مقابل مزاد اینها. کیفه و ما یزاد دوها، بعد از ما یزاد دوها یه پرانتز باز کنن دوستان، پرانتز باز، به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان، پرانتز بسته. کیفه و اول من بیرون پرانتز رو معنا کنم، کیفه و حال آنکه اون صفاتی که مزاد با این سه صفت هستن، اون صفات مزادشون میشن چی؟ یعنی قائد، غیر ضارب و جاهل، یستقو علیه، صدق میکنن بر این فرد، بر این فرد الان ما میتونیم بگیم نشسته، الان ایستاده بود بعد نشست، الان ضد نشست، ضد ایستاده بر صدق میکنه، ضدش. و حالا آنکه ضدان لا یجتمع آن، اینو میخواد بگه ضد قابل جمع نیست. خب ما یزاد دوها، این داخل پرانتز که عرض کردیم، به حسب متعلق به یزاده، به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان، یا مرتکز به حسب معنای ارتکازی اونها در ذهن، معناش اینه، به حسب اون معنایی که مرتکز است در ذهن از اینها، از معناها، ضمیرش به ما یزاد دوها برمیگرده، به حسب مرتکز من معناها فی الاذهان. این چی میخواد بگه؟ حالا در دلیل میگیم، به چه دلیل اینا ضدینن؟ آقا دلیل چیه که قائم ضد قائده، یا قائد ضد قائمه؟ دلیل چیه؟ خب یعنی همینه که داریم، یعنی ارتکاز، میخواد اینو بگه. دلیل اصلا خیلی روشنه، ارتکازیه، عرفی، اقلایی، همه قبول دارن این، چه دنباله میخواد بپیچونی کار رو. ارتکاز یعنی همین، یعنی شما همینه که گفتی، همینه که گفتی. بله اولین چیزی که به ذهن میرسه، یه تبادر هم دلیلش همین ارتکازه، یعنی اونی که در ذهن شما صبر کن تا بگم تا یادش نره. اون چیزی که تو ذهن شما تخم گذاشته. آره. آره. رکزه. رکزه. یعنی تخم گذاشتن. ریشه دواندن. بذر نه. درست بود یاد نمیره؟
نه.
تو ذهنت تخم گذاشته. آه نه همون در اون حد باشه. جوجه هاش همین بسه علمیم. خب درست شد آقا. پس این دلیل این ضدیت رو میگه این داخل پرانتز و ما یزاد دوها به حسب مرتک زمین معناها فل ازهان به حسب اینی که معنی ارتکازیشون در ذهن ها یستقو علی ضرورت ها. حالا توضیحش میگه معنای این ما یزاد ضمیر به ما یزاد دوها برمیگرده بر کلش بله به ما یزاد بله ها یا ما یزاد ضرورت از صدق القاعده علیه فی حال تلبسی بالقعود زیرا واضح است صدق میکنه قاعد یعنی نشسته علیه بر این من لا یکون متلبسا بالمبدا به قیام علیه یعنی بر همین من با اون متعلقش من لا یکون متلبسا بالمبادی فی حال تلبسی بالقعود در حالی که متلبس باشه اون من فی حال تلبس اون من بالقعود بعد انقضاء تلبسی بالقیام بعد از این که منقضی میشه اتصاف اون من دوباره همین به من برمیگرده بالقیام موقع دیگه منقضی میشه الان قائم نیست که متصف قائد میشه نه ارتکاز توضیح نمیده دلیل ضدیت رو داره میگه یعنی به یه معنی همون ارتکاز درسته ما یزاد و یصدق علیه چطور صدق میکنه برش میگه خب خیلی واضح است ضرورت از صدق القاعده علیه فی حال تلبسی بالقعود بعد انقضاء تلبسی بالقیام همه این علیه تلبسهی زمینشون به من لا یکون برمیگرده مع وضوح تضاد بین القاعده والقائم به حسب مرتک زم لهما من المعنا با اینکه واضح است تضاد بین قاعد و قائم به حسب اون معنای ارتکازیشون به حسب چیزی که مرتکز است در ذهن لهما برای قائد و قائم اون ما چیه مرتکز در ذهن من بیان اون ما من المعنا یعنی اون معنا بیان ما میکنه یعنی دیگه اینطوری موقع ترجمه کنید میگید به حسب معنای ارتکازی آنها اون تا تحت لفظی که معنا میکنیم اینگونه میشه کما لا یخفا وقد یقرر هازا وجها الاهده همین شاهد لهم قائم و قائد بله قائد و قائم همین شاهد دوستان همینی که الان شاهد بود به عنوان دلیل سومی برای اثبات مدعا ذکر شده من اینو پاک میکنم اینجا این دلیل سوم نیست بله بله از اینجا دلیل میگه این سه عنوانی که آخوند این عنوان رو بهش نداده محشین دادن بهش میگن دلیل تضاد یا مزادت و صفات ضدیت صفات صفات متضاد با این عنوان نامگذاریش کردن اینا کی این دلیل رو آوردن؟ عزودی میرزای قومی عزودی از اشاعره فکر کنم باشه میرزای قومی و محقق رشدی محقق رشدی ذکر کرده از نقل کرده از این دوتا بزرگوار دلیل چیه؟ بله اسمش اسم دلیله حالا مهم نیستی فقط برای این تو ذهن بمونده این دلیل پس می نویسیم همان شاهد صحت سلب را می توان به عنوان دلیلی مستقل برای اثبات مدعا ذکر کرد تقریر کرد چطوری؟ یه مقدمه داره دوستان مقدمه دو تا اصطلاح رو اول توضیح بدیم یکیش رو الان فهمیدیم مفاهیم متضاد یا الفاظ متضاد یکی دیگه هم بفهم مقدمه توضیح دو اصطلاح در حقیقت یادآوری دو اصطلاح در منطق اینا رو خوندید مفاهیم متخالف به چی میگیم؟ کسی یادش تعریف متخالف متخالفان یعنی چی؟ نه یجتمعان اتفاقا. متخالفان دو مفهوم متباینن، دو معنا، دو مفهوم متباینن ولی قابل جمع در فرد واحد در زمان واحد هستن، مثل سفیدی و شیرینی. دو مفهومن، دو لفظم هستن ولی در فرد واحد قابل جمع هستن. خامه مثلا هم سفید هم شیرینه، شکر هم سفید هم شیرینه، قند هم سفید هم شیرینه، سیاهی و شیرینی، خورما مثلا، حالا بعضی خورمای سیاه، این گونه. درست شد؟ پس متخالفان می نویسیم مفاهیمی متباین که دو اصطلاح، دو اصطلاحی نباید باشه، دو اصطلاح باشه، توضیح دو اصطلاح. مفاهیم متخالف یعنی مفاهیمی متباین که در زمان و محل واحد قابل جمعند، مثل سفیدی و شیرینی. البته هر مفهوم متخالفی قابل جمع نیست، برخی هاشون قابل جمعند موقع جز صفاتن، و الا مثلا کتاب، کتاب و پاکون دو مفهوم متخالفن، دو مفهوم قابل جمع صفت نیستن. اونایی که جزء ذاتن قابل جمع نیستن، ذاتها. مفاهیمی متباین که در زمان و محل واحد قابل جمعن. بگیم صفات، این مفاهیم اگه صفات رو بیاریم دیگه کاملا درست، یعنی این متخالف ها رو ما کار داریم، صفاتی متباین که این گونه. ولی مفاهیم متضاد چطور؟ بله 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 نه 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 متخالف میگن دو تا متباین، چون که مفاهیم اینطوری تقسیم میشدن، میگفتن مفاهیم یا مترادفن یا متباینن، متباین یا متماثلن یا متقابلن یا مقابلان هستن یا متخالف. یا متخالف اصلا متخالفی اینطوری تقسیم بندی این بود، مفاهیم مترادف، متباین، متباین متماثل، متخالف متضاد. متضادها میشد متقابل، ببخشید متقابل، بله متقابل، متباین و متقابلن. اینها متضاد، عدم و ملکه، متضایف، متناقض. این دستبندی که بود که صورت میگرفت برای مفاهیم، درسته؟ حالا ما با دو تاش کار داریم، بقیهشو نیازی نبود توضیح بدیم، مثلا متخالف و متضاد. این را هر دو جزء مفاهیم متباینن، تباین دارن، تباین مترادف نیستن، مثل انسان و بشر، مثل کتاب هست و خودکار، تباین داره. ولی تباینشون بعضی از سنخ تخالفه که این متخالفه، این گاهی با هم جمع میشن موقع از صفات، هم گاهی این هم جمع نمیشن موقع از ذوات باشن. مثلا علی و حسن خب متخالفن، تخالف درش صدق میکنه، دو مفهوم متباینن، قابل جمع هم نیستن مثلا در یه فرد و زمان. و متضاد چیه؟ متضاد مفاهیمی متباین، توضیحش بنویسیم، مفاهیمی متباین که در زمان و محل واحد قابل جمع نیستن، مثل همین مثالایی که زدیم، قیام و قعود، مثل حر عبد. بله بله مشتق، آره دیگه. حالا اینجا مفهوم میاریم صفات، بله مربوط به مفاهیمی که مشتقات ما اینجا کار داریم، ما با بقیه کار نداریم. این مقدمه، با حفظ این مقدمه دوستان، پس یه بار دقت کنید آقا، یه مفاهیم متخالف داریم که قابل جمع هستن، متضاد داریم که غیر قابل جمع هستن. حالا با لحاظ این مقدمه ببین استدلال چطوریه، من باید پاک کنم اینجا را. اینو پاکنم اینجا رو پاک. استدلال رو بنویسیم. مقدمه اول، اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، یعنی نظر آخوند و متأخرین اصولی نباشه، مستلزم آن است که، بله در همین دلیل تضاد همین داریم توضیح میدیم، این مقدمه بود، حالا دلیلش، اگر مشتق حقیقت در اعم باشد مستلزم آن است که میان صفاتی مثل قائم و قائد که از مبادی متضاد، یعنی قیام و قعود، مبادیشون اینه دیگه، درسته؟ که از مبادی متضاد اخذ میشوند تضاد نباشد بلکه تخالف باشد. تخالف باشد. اگر مشتق حقیقت در اعم باشد مستلزم آنه که میان صفاتی مثل قائم و قائد که از مبادی متضاد یعنی قیام و قعود اخذ میشوند تضاد نباشه. مبدأشون متضادن ولی خودشون این صفات متضاد نباشن بلکه متخالف باشن. تخالف یعنی قابل جمع باشن. اینایی که نباید قابل جمع میبودن باید قابل جمع باشن. تال مقدمه دوم، تالی باطل است. تالی باطل است. اینجا رو دیگه باید پاک کنم. تالی باطل است. فل مقدم و مثلو. نتیجه فل مقدم و مثلو. اینجا من دو تا توضیح باید بدم. توضیح ملازمه یا بیان ملازم. تالی یعنی این باطله. بله بله متضادن. تخالف نمیتونه، از مبادی متضاد صفاتی میگیریم اونم متضادن، نمیتونه متخالف باشه. نه بسش حالا میگه مبدأ دخیل نیست، یعنی همین از اون گرفته شده، این صفت از اون گرفته شده دیگه، خود این صفت. خب نه باطل نشد. ما الان داریم میخوام چیکار کنیم، برنگردیم حرف اصل حرف. اصلا میخوایم بگیم که مشتق حقیقت در خصوص متلبسه. حالا میخوایم این دلیل بیاریم توضیح بدیم که چطور حقیقت در خصوص متلبسه. نمیخوایم بگیم چون که مبدأش اینطوریه پس اینطوری میشود، چون که مبدأش اونطوریه طور دیگری میشود. نه با همین قالب کار داریم. ملازم بفهمید. توضیح ملازمه. اگر قائم در فرد منقضی، یعنی فرد منقضیش میشه کیا؟ قائد. یعنی کسی که الان قائد است. اگر قائم در فرد منقضی، کسی که الان قائد است، نیز حقیقت باشد، بدان معناست که قائم و قائد در زمان واحد و در محل واحد قابل جمع اند، یعنی متخالفانند و نه متضادان. این لازمه. در این لازمه کسی که شک نداره دوستان. اگر مشتق حقیقت در اعم باشه اینطوری لازمه ای داره. حقیقت در اعم باشه یعنی برای فرد منقضی هم حقیقتا استعمال بشه. منی که تا الان ایستاده بودم بعد نشستم، حقیقتا به من الان بگید ایستاده است و حالا که الان نشستم، معناش اینه که نشستن و ایستادن که متضاد بودن نباید متضاد باشن، باید قابل جمع باشن در فرد واحد، متخالف باشن نه متضاد. این لازمه شه قطعا. اما این لازمه باطله. تالی باطل است. چرا؟ این دلیل توضیح بعدی، دلیل بطلان تالی، همین عبارتی که میخوندیم گفتم داخل پرانتز بگذاریدش، همین تخمی که روی سر آقای گذاشته شد برای ارتکاز دلیلشه، دلیل بطلان تالی ارتکاز عرفی و اقلایی، یعنی همه اقلا دل وجدان می دانند که قیام و قعود متضادند، طبیعتاً صفاتی که از این دو اخذ می شود نیز متضادند، یعنی قائم و قاعد. این صفاتی که از این دو اخذ می شود یعنی قائم و قاعد نیز متضادند. خب این بخش رو تکرارش کنم، یه نیاز به تکرار نداره، واضح است، واضح گفتیم به نظرم. وقد یقرر هازا وجهن الاهدتن، گاهی تقریر میشه هازا، یعنی همین شاهد، یعنی همین تضاد. هازا مشارون الیهش رو بنویسید، لزوم اجتماع متضادین در صورت اینکه حقیقت در عام باشه، لزوم اجتماع متضادین. این مشاره الی هازا یعنی به همین کیفه و ما یزادها و بعدش اشاره داره دی. همین وجهن یعنی دلیلن الاهده، یعنی مستقل برای اثبات مدعای ما. و یقال، گفته اینطوری گفته میشه، لا ریب فی مزادت صفات المتقابله المأخوذ من المباد المتضاده الا مرتكز لهما من المعانی، هیچ شکی نیست در ضدیت صفاتی متقابلی که اخذ می شوند از مبادی متضاد. اون صفات متضاد، مزادات صفات رو این مثال رو بزنید، یعنی قائم و قائد، شکی نیست در ضدین بودن قائم و قائد که اخذ می شوند از مبادی متضاد قیام و قعود، مبادیشون میشه قیام و قعود. الا مرتکزه یا مرتکزه لهما من المعانی، این الا متعلق به مزاده است، این مزاده همین چسبیده بهش، الا من المباد المتضاده، متعلق به متضاده نه مزاده باشه، مباد متضاده الا مرتکز لهما من المعانی. اینو داخل پرانتز میتونید اصلا بگذارید، میگه ضدیتش به خاطر ارتکازه. فلوکان المشتق حقیقتا فی الاعم، اگر مشتق حقیقت در اعم میبود، لما کان بینهما مزادتون بینها، لما کان بینها نمیبود بینها، بینها مرجع ضمیرش بین صفات المأخوذ من المباد المتضاده، بین این صفات، همین سطری که الان خوندیم، لما کانه بین این صفاتی که عقد شده از مبادی متضاد مزاده بل مخالفه، اینا میشونن از صفات متخالف نه متضاد. چرا؟ لتصادق ها علامن قضا انه المبده، زیرا صدق میکنند ها این صفات متقابل، لتصادق ها به خاطر صدق این صفات متقابل، فی فردی که فی ما در ذات و فردی که این قضا از اون فرد المبدع یعنی قیام و تلبس بالمبدع الاخر و متلبس شده به مبدع دیگر یعنی قعود، کسی که منی که الان قائمم منقضی شد از من این مبدع یعنی قیام و متلبس شدم به مبدع آخر یعنی قعود، باید هم قائم صدق کنه حقیقتا هم قائد صدق کنه حقیقتا، و حالا که نمیشه، این خلاف ارتکاز عرفیه. صفات بله بله چی میفرمایید متوجه؟ این عبارت رو دقت کنید، فلوکان المشتق حقیقتا فی الاعم، لما کنه بینها مزادتون بل مخالفتون، نمی بود بینشون تضاد بلکه تخالف می شد بینشون. چرا؟ به چه دلیل تضاد نمی بود تخالف می بود؟ لتصادقها. پس این دلیل این که تخالف می شد و این تالی و دلیل بطلان تالیه در حقیقت. لتصادقها فی من قضا انه المبدأ و تلبس بالمبدأ الآخر. با این که صفات متقابل قابل جمع نیستن. این دیگه ادامه شونه برده ما در استدلال. حالا ما در این استدلال توضیحی که دادیم واضح است به نظر من، ابهامی اصل مطلب نداره دوستان، درست شد؟ ولا یرد و علا حاضر تقریر. از اینجا یه بحثای حالا سختی این قلت و قلتویی درباره این استدلال مطرح میکنن آخوند و این استدلال سوم. این استدلال سوم انشاءالله برای فردا حتما مطالعه میکنید، تو ذهنتون باشه نباشه دو سه جلسه درگیرید اصلا متوجه نمیشید چی بس به کجا وصله. استدلال راحته، یه بار تکرارش میکنم بس رو تموم میکنیم. اگر مشتق حقیقت در اعم باشه یه تالی فاسد داره و اون تالی فاسدش اینه که میان صفاتی مثل قائم و قاعد که متضاد هستن نباید تضاد باشه، اینا باید تبدیل بشن به متخالف. صفات متضاد باید تبدیل بشن به صفات متخالف، یعنی قابل جمع باشن و تالی باطل نمیشه. خلاف ارتکاز عرفیه، بطلانش هم به دلیل خلاف ارتکاز، خلاف وجدان ادبی و فهم و عرفه. چطور این لازمه را داره؟ اینه میگیم خب اگر حقیقتاً به من این که قبلا ایستاده بودم الان نشستم حقیقتاً به من میگید قائم الان هم و حالان که الان به ضد اون متصفم متلبسم، یعنی قعود معناش اینه قائم و قعود قابل جمعن، در یه فردی جمع شدن، خب و این خلاف ارتکاز عرفیه، این یعنی میشن از صنف صفات متخالف و حالان که از صفات متضاد هستن. حالا کسی اشکالاتی مطرح میشه انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.